سلام دوم نهم 92 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جهت رابعه بحث، جهت رابعه سلام در این قرار میدیم که آیا این مسئله بحثمون اجتماع امر و نهی، مقدماتش رو داشتیم عرض میکردیم. جهت رابعه بحث این است که آیا این مسئله مسئله اصولی است یا نه. آقای آخوند میفرمایند که بله، مسئله اصولی است به جهت این که در طریق استنباط قرار میگیرد، بنابراین مسئله اصولی است و مسئله از مسائل مبادی احکام یا بفرمایید که مبادی تصدیقیه یا مبادی فقهیه یا مسائل کلامیه نیست. بعد میفرمان و این کانت فیها جهاتها، اگرچه جهات این مسائل هم درش هست، یعنی شما میتونید مسئله رو کلامیش کنید و بحث کنید. آیا جایز است امر و نهی الهی به شیء واحدی تعلق بگیرد که زو جهتین باشد، از جهت جواز این که خدا میتواند چنین کاری رو بکند یا نه؟ این مسئله میشد مسئله یک کلامی.
بله جا آقای اینو بده
بشه
خود میام زوال دردش بده
همه را اون زیرش کنم.
خیلی هم
دست دون دارم، تشکر کنم. نبونه نازیادی بود بفرمایید که ها کذا جهات بقیه مسائل هم درش هست، الا اینکه آقای آخوند میفرمایند چون در طریق استنباط قرار میگیرد میشد از مسائل اصول. خب مثلا مسئله فرعی هم که واضحه که چه جور میشد مسئله فرعی، که فرعی فقهی. هاکذا مبادی تصدیقیه، مبادی تصدیقیه چه جور میشد جز مبادی تصدیقیه؟ میدونید هر دانشی یه مبادی تصوریه دارد، یه مبادی تصدیقیه دارد. اون چیزی که شما تصور مسائل را اگر کردید، تصور مسائل علم میشد از مبادی تصوریه اون علم، و اگر اون چرا که تصور کردید از مبادی تصوریه تصدیق کردید، یعنی همون فرض بفرمایید که قضایای بدیهیهی که دانش بازگشتش به اون قضایای بدیهیه هست یا اون اصول موضوعی که در دانش اخذ شده است، اگر به اون اصول موضوعه یا به اون بفرمایید که قضایا بدیهیه اگر تصدیق کردید به اونها، این تصدیق شما میشد که مبادی تصدیقیه اون دانش. آیا آخوند میفرمایند جهت مبادی تصدیقیه علم اصولم درش هست، لکن چون در طریق استنباط قرار میگیرد نه، این دیگه جز مسائل علم اصول شمرده شده است. اعتراض بر آقای آخوند کرده اند که ما سه تا قول داشتیم در بحث اجتماع امر و نهی، و بر اساس هر سه قولی که در بحث اجتماع امر و نهی داریم، هیچ کدوم در طریق استنباط مباشرتن قرار نمی گیرد. ما مباشرتاً یعنی بلا واسطه، یعنی نتیجه این بحث بشود کبرای قیاس استنباط. توجه میفرمون؟ میفرمایند که نه، رو هیچ کدوم از سه قول نتیجه بحث اجتماع امر و نهی مستقیماً کبرای قیاس استنباط واقع نمیشد. بنابراین وقتی کبرای قیاس استنباط واقع نشد مباشرتاً و بلا واسطه، بنابراین آقای آخون شما چه جوری او را از مسائل علم اصول میگیرید؟ چون مسائل علم اصول شد اونایی که در کبرای قیاس استنباط بلا واسطه قرار بگیرن. اگر مع الواسطه باشد که خیلی علوم دیگه هم داخله در علم اصول میشه. سه قول رو با هم بررسی کنیم. خب یکی قول به امتناع. اگر کسی قائل شد که نه آقا اجتماع امر و نهی ممکن نیست، ممتنع است. چرا ممتنعه؟ چون تضاد بین امر و نهی وجود داره. خب وقتی که تضاد شد، پس اگر شما امری داشتید و نهی داشتید بر شیء واحد، این امر و نهی وارد شد، این میرد تو مسئله تعارض. این میشد از مصادیق بحث تعارض. پس ببینید اون وقت تا شما در باب تعارض چه اختیار کنید؟ قائل به ترجیح بشید، مرجحات را اختیار کنید، قائل به تساقط بشوید، قائل به تخییر بشوید. پس این مستقیماً کبرای قیاس استنباط قرار نگرفت. این قول مسئله شما را کرد از فروع باب تعارض. این در فرضی که قائل به امتناع بشید. و اما اگر قائل به جواز بشید، توجه می‌فرمایید، قائل به جواز شدید، گفتید مانعی نداره، تضادی بین احکام نیست، ما قائل به جواز میشیم، اما امتناع وجود دارد که اجتماع حکمین بشود چون بین دو تا حکم تضاهم وجود دارد. تضادی نیست، از باب تضادش نه، مانعی نداره، قائل به جواز میشیم، لکن یه امتناع عارض میشد و اون این که اجتماع دو حکم نمیشد چون تضاهم دارد. نمیشد شما بگون که بله هم سله و هم لا تقسم. خب این الان بخواد قسم نکند پس چجوری نماز بخوند؟ بخواد قسم بکند نمازشو میتوند بخوند، الا اینکه نهی قسم رو مرتکب شد. یعنی یه تضاهم میفتد بین این دوتا. خب اگر اینجور باشد، نتیجه میشد به این که جایز نیست تمسک به اطلاق دوتا دلیل بکنید، یعنی هم به دلیل سله و هم به دلیل لا تقسم به اطلاق این دوتا نمیتونید تمسک کنید. نتوانستید تمسک کنید، یکی از این دوتا رو باید قید بزنید. کدوم رو قید میزنید؟ میفتد تو باب تضاهم. در باب تضاهم شما مرجحات باب تضاهم رو میبایست چی کار کنید؟ اعمال کنید. اگر یکی بدل دارد، یکی ندارد، یکی اهمیت بیشتری دارد، یکی ندارد، مرجحات باب تضاهم رو اعمال میکنید و مسئله شما میشد سقرای باب تضاهم. ملاحظه فرمودید اینجام که پس کبرای قیاس استنباط واقع نشد. و اگر گفتید آقا ما قائل به جواز می شویم از هر دو جهت، یعنی هم عقلن هم عرفن، بگم آقا اجتماع امر و نهی جایز است عقلن چون تضاد بین احکام رو قبول نداره، و هاکذا عرفن هم جایز است و تضاهمی در کار نمیشد. توجه میفرمایید؟ خب وقتی که این شد، نتیجه میشد که جایز است تمسک کنید به اطلاق هر دو تا دلیل دو، هم به اطلاق دلیل امر، هم به اطلاق دلیل نهی، هم به اطلاق سله تمسک کنید، هم به اطلاق لا تقصب تمسک کنیم. توجه می‌فهمید؟ خب گفتن بنابراین ملاحظه بفرمایید که بحث شما هر سه قولش یا میشد جزو مبادی تصدیقیه مسئله تعارض علل قول اول، یا میشد جزو مبادی تصدیقیه مسئله تزاهم علل قول ثانی. تمسک به هر دو اطلاقم کردید، دو تا فعل رو که شما نمیتونید معن انجام بدید، میافتد تو باب تزاهم. بنابراین یا میشد از مبادی تصدیقی مسئله تعارض یا تزاهم، ولذا گفتن مسئله اصولی نخواهد بود. این فرمایشی است که فرمودند لکن ظاهرن بنابر قول سوم میشد جز مسائل در کبرای قیاس استنباط قرار میگیرد دیگه. یعنی چه؟ یعنی وقتی شما جایز است به هر دو تا اطلاق تمسک کنید، وقتی اگر کسی قائل شد به جواز عقلی و جواز عرفی، یعنی تضاد بین احکام نیست عقلا، پس جایزه. هاکذا در عرفم مانعی نداره، شما می توانید که دو فعل رو با هم انجام بدهید، یعنی هم صلات هم قصر، یعنی هم نمازت رو خونده ایش نمازت صحیحه، هم قصب کرده گناه قصب رو برات می نویسن. چرا دیگه اینجا بیفتد تو باب تزاهم؟ تزاهمش چیه؟ توجه می فرماید؟ هر دو فعل رو انجام می دهن. هم صلات می خواند در عرض مقصوبه، توجه می فرماید؟ و شما قائل به جواز شدید و حکم کردید که بله عرفن هم ممکن است، اشکالی نداره. بنابراین باید حکم کنید هم نمازش صحیح هست هم معصیت قصب و پاش می نویسن. توجه می فرماید؟ و اگر که چنین شما حکم کردید، خب این می شد جز مسائل علم و اصول دیگه، این مستقیما کبرای قیاس استنباط قرار می گیرد. توجه می فرماید؟ و در این فرض سوم ظاهرن فرمایش آقای آخوند تمام بشود که مسئله را اصولی حساب میکند چون در کبرای قیاس استنباط واقع میشه. بنابراین حالا اینم یه بحث که آیا مسئله اصولی است یا نه. جهت پنجم بحث این است که مسئله ما اجتماع امر و نهی یه مسئله عقلی است، ارتباطی به دلالت لفظ ندارد، یه بحث عقلی است. به جهت اینکه شما در بحث اجتماع امر و نهی با لفظ و دلالت لفظی سر و کار ندارید که دلالت لفظی چقدر است، چه دلالت میکنه، تشخیصش که آیا جایز است اجتماع امر و نهی یا جایز نیست، این حکم عقل. شما یه امر دارید یا نهی دارید، تمام. هم امر ثابت است هم نهی، با دلالت اینا، امر دلالت بر وجوب، نهی هم دلالت بر حرمت، تمام شد. اینا قابل مناقشه نیست. کلام این است که حالا اجتماع این دوتا جایز است یا نه، این جواز حکم عقل یا عدم جواز. بنابراین بحث لفظی نیست، این بحث یک بحث عقلی شمرده میشه. اگر شما میبینید یه قول داریم که جواز عقلی و امتناع عرفی، میگن بله عقلا جایزه چون تضاد بین احکام نیست، اما عرفن شارع نمیتوند یه چنین اجتماعی رو، بله امر و نهی رو در شیء واحد قرار بدهد، این قائلین به این قولم نمیخوان از دلالت لفظ استفاده کنن بر امتناع، اینا هم کاری به دلالت لفظی ندارن، بلکه مرجع این قول، قول به جواز عقلی و امتناع عرفی، بلکه مرجع اینا، یعنی اون چیزی که کلامشون بازگشته به او می کند، ربطی به دلالت لفظ ندارن. اینا میخوان بگن آقا اینی که شما به نظر دقیق عقلی دو چیز میبینید. عرف به نظر مسامحی خودش شیء واحد میبینه، و وقتی عرف به نظر مسامحی خودش این را شیء واحدی دید که شیء واحد زو وجهین است، توجه میفرمایید، وقتی شیء واحد زو وجهین شد امتناع عرفی دارد که به شیء واحد هم امر تعلق بگیرد هم نهی تعلق بگیرد، توجه میفرمایید. بنابراین ما هیچ نه دلالت لفظی در کار نداریم. آقای آخون میفرمایند که غایت الامر دعوا دلالت لفظ الا عدم الوقوع بعد اختیار جواز الاجتماع. این غایت الامر که آقای آخون فرمودن که در نهایت کسی بتواند ادعا کند که لفظ دلالت میکند بر عدم وقوع بعد از این که قائل شد، چی؟ بعد از این که قائل شد به جواز اجتماع، توجه میکنیم. این چه میخوان بفرمایند آقای آخوند؟ قاعدتاً باید نظر آقای آخوند به همون باشد که ما گفتیم، چون دلالت لفظی در کار نیست. اینی که عقل حکم به جوازش کرد و گفت آقا به نظر دقیق عقلی اینجا دو شیء است، وقتی دو شیء است جایز است که امر به یکی و نهی به دیگری تعلق بگیرد، لکن عرف میگد اینی که عقل به نظر دقیق عقلی میگه دو شیء، عرف اینا یراه و شیئا واحدا، عرف این را یک شیء میبیند. وقتی عرف یک شیء دید میگه آقا امر و نهی جایز نیست که به شیء واحد تعلق بگیره، توجه میفرمایید. بنابراین اگر من فرمایش آقای آخوند به همینی که ما عرض کردیم برمیگردد فهوه، اگر میخوان بفرمایند نه داستان بفرمایید که عدم جواز عرفی مستفاد از لفظ است، چه جور میشد عدم جواز عرفی مستفاد از لفظ باشد؟ لفظ که یه امر داریم یه نه، توجه میفرمایید، و این امر و نهی از مولا صادر شده است. حالا میتواند این امر و نهی متعلق شیء واحد باشد؟ اینجا دیگه حکم عقله که بگد میتوند یا نمیتوند، و عرف از دلالت لفظی امر و نهی استفاده نمی کند و بگد که آقا نه نمی تواند امتناع دارد. عرف میگد بله عقلا جایزه، بناهن علا این قول میگه عقلا جایزه چون به نظر عقلی دو شیء است، اما به نظر عرفی یک شیء است، وقتی یک شیء شد متعلق امر و نهی نمی تواند شیء واحد باشد، بنابراین دلالت لفظی در مقام وجود ندارد. پس فرمایش آقای آخوند اگر حمله بر کلام ما بشد فهوه، اگر بخوان دلالت لفظی رو ادعا کنن دلالت لفظی در کار نیست، حتی بناءً علی این قول، و بنابراین مسئله یک مسئله عقلی محض است، مسئله لفظی یا دلالت لفظ نیست. اینم جهت پنج. بریم سر جهت شیشو. ما حالا میخواد دوم ما داریم مورد بحث کنیم، تو میخوای همین حالا خلاصش کنیم؟ بالاخره میکنه سه تا قول شد دیگه، سه تا قول در مقام گفتیم، سه قول وجود دارد: جواز عقلی، امتناع عقلی، توجه میفرمونید، جواز عقلی، امتناع عرفی. خیلی خوب، این سه قول در مقام شد. این سه قول را هر با فعلا داریم بحث‌های ابتداییشو میکنیم، حالا تا بعد بیاییم و ادله هر قول رو بحث کنیم و اختیار کنیم حالا کار دارد. خب بفرمایید جهت شیشم.
جهت شیشم
جهت ششم از مقدمات بحث این است که آیا وقتی ما میگم اجتماع امر و نهی جایز است یا ممتنع است، مرادمون کدوم یک از اقسام امر و نهی است؟ آیا همه اقسام وجوب و حرمت رو میگم به خاطری که ملاکش عمومیت داره؟ ملاک در همه اقسام جاری است، بنابراین همه اقسام وجوب و حرمت رو میگیرد. آیا مراد اینه؟ یا این که نه، مراد این است که یک قسم خاص از امر و نهی محل نزاعه. چه میگیم؟ میگیم آقا نه، همه اقسام امر و نهی محل نزاعه، قسم خاصی محل نزاع نیست. هرچه که شما وجوب داشته باشید و هرچه که شما حرمت داشته باشید، این وجوب و حرمت در جمیع اقسامش بحث اجتماع امر و نهی در موردش جاری می شود. چرا؟ لعموم الملاک. برای اینکه اگر قائل به جواز شدید، این در همه اقسام جاری است. اگر قائل به امتناع شدید، هاکذا در همه اقسام جاری است. توجه فرمودید؟ بنابراین شامل همه اقسام میشه. آقای آخوند میفرمایند که بله، قد یدعی، گاهی ادعا شده است انصراف لفظ امر و نهی در محل نزاع، که گفتیم آیا اجتماع امر و نهی ممکن است یا نه. قد یدعی، انصراف لفظ امر و نهی در محل نزاع را ادعا کردند که اختصاص دارد به امر و نهی نفسیین تعینیین العینیین. درست شد؟ نفسی باشد هر دوتاش، یعنی غیری نباشد. تعینی باشد، یعنی چه نباشد؟ تعینی باشد، یعنی تخییری نباشد. بله؟ عینی باشد، یعنی کفایی نباشد. می بایست که امر و نهی ما گاهی ادعا شده است که نفسی تعینی عینی باشد. یعنی اگر امر و نهی دون غیری شد، دیگه جاری نمیشد. اگر تخییری شد، باز جاری نمیشد. اگر کفایی شد، باز این بحث جاری نمیشد. آقای آخوند می‌فرماید نه، این دعوا که قد یدعی، این دعوا تأسفیه است با عین فی مادت الامر و نهی. میگه آخه ماده امر و نهی دلالت بر هیچ کدوم از اینا نداره، نه دلالت بر نفسی دارد، نه دلالت بر غیر، نه عینی، نه بفرمایید که کفایی، نه تعینی، نه تخییری. اینا همه باید از قرائن استفاده بشن. بنابراین ماده امر، ماده امر و نهی دلالت بر هیچ کدوم از اینا نداره. یعنی شما بله میخوان که حکم کنید، میخوان که یک مطلبی رو به زور تحمیل کنید، والا ماده امر دلالت بر اینا نداره. نه، هی غیر و بعیده. بعد یه نعمه استدراکی میزنه، فرمان بله، این دعوا بعید نیست در صیغه امر و نهی، نه ماده با در مادش فرق نمیکنه، همه رو شامل میتوند بشن، اطلاق دارن. اگر یکی رو بخن تعیین کنید، باید قرینه اقامه کن. پس مادش اطلاق، اما در صیغه امر و نهی اگر کسی بیاد و این دعوا رو بکند، میفرمان نه هیه غیر و بعیده فی صیغت الامر و نه در صیغه امر و نه بله بعیده. بعد میفرمان نه در صیغه امر و نهی هم حتی نمیشد قبولش کرد. یعنی این نفی بودی که ابتداعا میکنن بعد من میکنن، میگن نخه در صیغه امر و نهی هم قابل پذیرش این معنا نیست و این دعوا رو در صیغه امر و نهی هم نمیشد پذیرفت. چرا؟ به خاطری که ظهور صیغه در اطلاق، ظهور صیغه در این مطلب که امر یا نهی خصوص امر و نهی نفسی تعینی عینی باشد، ظهور صیغه در این مطلب به اطلاق است و اطلاق الان در مقام وجود ندارد در صیغه امر و نهی. چرا اطلاق وجود ندارد؟ چون مقدمات حکمت جاری نمیشد. چرا مقدمات حکمت جاری نمیشد؟ چون قرینه بر عموم وارد شده است. بنابراین وقتی قرینه بر عموم وجود دارد شما نمیتونید حملش کنید به چه؟ با اطلاق نمیتونید، چون قرینه یکی از مقدمات حکمت این بود که قرینه نباشد. اگر بخن صیغه امر و نهی رو حمل کنید بر نفسی تعینی عینی، این باید صیغه امر و نهی اطلاق داشته باشه و الان اطلاق در مقام ندارد. چرا؟ چون قرینه بر عموم وجود دارد. وقتی قرینه بر عموم وجود دارد دیگه اطلاق و مقدمات حکمت جاری نیست. قرینه بر عموم دون چیه؟ قرینه بر عموم دون چیه الان؟ می فرماد قرینه بر عموم، عموم ملاک است. این ملاکی که در باب اجتماع امر و نهی میگن، این ملاک عمومیت دارد، همه اقسامش رو جاری میشن. وقتی همه اقسامش رو جاری شد، همه اقسام امر و نهی را این ملاک درش جریان دارد، بنابراین قرینه بر عموم وجود دارد. وقتی قرینه بر عموم است و قرینه هم عمومیت ملاکه و بنابراین در همه اقسام جاری می شود. این فرمایش آقای آخوند. پس آقای آخوند می پذیرند که اولا این بحث در همه اقسام وجوب و حرمت جاری می شود. اختصاص به نفسی یین تعینی یین عینی یین ندارد. چه گفتن؟ فرمودن به جهت این اختصاص وجود ندارد، چون اولا ماده امر و نهی که اطلاق دارد شامل همه بفرمایید که وجوبات و حرمات میشد، این مال مادش. و اما فرمودن بله صیغه امر و نهی را اگر کسی بگد، صیغه امر و نهی دلالت می کند بر این که خصوص نفسی تعینی عینی، فرمان بله این حرف بعیدی نیست. بعد می فرمایند اما این حرفی هم که بعید نیست در مقام جاری نمی شد، چون اگر بخواهید از صیغه استفاده عینیت و نفسیت و تعینیت بکنید میباید صیغه شما اطلاق داشته باشه و از اطلاق صیغه شما این استفاده رو بکنید. اطلاق مقدمات حکمت میخواد. یکی از مقدمات حکمت عدم نسب قرینه بر خلافش است و در ما نحن فی قرینه بر خلاف ثابت است. قرینه بر خلاف دون چیه؟ عمومیت ملاک، ملاک اجتماع، اجتماع امر و نهی یا امتناعش فرق نمی کند، هر قولی رو که اختیار کردید، این قولی که شما اختیار کردید ملاکش در همه اقسام جاری. وقتی ملاکش در همه اقسام جاری شد بنابراین حتی تا در صیغه امر و نهی هم شما نمیتونید بگون که صیغه امر و نهی را میتوانیم حمل کنیم به خصوص نفسیین تعیینیین عینیه. این فرمایش آقای آخوند. تمام است این فرمایش یا نه؟ کمی دقت میخواد تا ببینیم که باید چه بگو. این که فرمودن اطلاق ماده، توجه میفرمایید؟ فرمودن که ماده امر و نهی، این ماده امر و نهی، بله، فرمودند که صیغه امر و نهی را اگر بخواهید، بله می توانید اطلاق صیغه را حمل کنید بر وجوب نفسیه تعیینی عینی اگر قرینه بر خلافش نباشد. و الان قرینه بر خلاف وجود دارد. توجه می فرمایید؟ خب چجوری اطلاق صیغه را شما میخوان اینجور حمل بفرمایید؟ آیا این داستان اطلاق صیغه که صیغه امر و نهی حمل بر تعیینیه بفرمایید که نفسی عینی بشد با اون فرمایش خدای آخوند که فرمودند چه؟ فرمودند که ماده امر و نهی عمومیت دارد و شامل اطلاق دارد، شامل همه اقسام امر و نهی میشد. آیا این دوتا با هم سازگاره؟ آیا این دوتا با هم تنافی ندارد یا دارد؟ توجه فرمودید. این حالا طلب شما، تنافیشو فکر کنید که میشد اطلاق ماده اقتضای عموم داشته باشد و اطلاق صیغه اقتضای چه داشته باشد؟ تعین یکی از افراد خاص را داشته باشد. که اطلاق ماده با اطلاق صیغه اینا دو تا اطلاق باشد و دو تا نتیجه بدن. اطلاق ماده شما عموم رو نتیجه بدن، اطلاق صیغه شما فرد خاص که نفسیت و تعینیت و عینیت باشد رو نتیجه بدن. اصلا دو تا اطلاق اینجوری شما میتونید داشته باشید که اطلاق ماده با اطلاق صیغه با هم اختلاف داشته باشن، یکی دلالت بر عموم بکند و یکی دلالت بر یک فرد خاص بکند. توجه میفرمایید؟ اینا با هم تنافی ندارد. دو تا اطلاق اینجوری با هم داشته باشید، اطلاق ماده عموم رو دلالت بکنن و اطلاق صیغه ولی یه فرد خاص که عینیت، تعینیت و نفسیت باشد رو. میتونیم یه همچی اطلاق، دو تا اطلاق متعارض اینجور داشته باشیم با هم دیگه؟ بذارش تو شم. خب این یه نکته. نکته دوم، میگم آقا حالا از این که صرف نظر کنیم، این یه اشکال، علاوه فرضی که از این اشکال صرف نظر کنیم، اطلاق ماده اطلاق صیغه چگونه میتواند اقتضا داشته باشد یه نحوه از وجوب خاص را؟ چون فرمودن لایبعد که شما بگوی اطلاق صیغه دلالت دارد بر وجوب نفسی عینیه، بفرمایید که تعینی. حالا سوال میکنیم چجوری اطلاق صیغه یه همچی مطلبی رو میتواند برای ما ثابت کند؟ این سوال. چرا؟ میگم آقا ماده امر یا استعمال در مقام انشاء می شد یا استعمال در مقام اخبار می شد. از این دو قسم که خارج نیست. اگر شما ملتزم شدید که ماده امر دلالت می کند بر طلب نفسی تعینی عینی به مقتضای اطلاق، ماده امر نه صیغه امر، ببینید صیغه امر یا استعمال در مقام انشاء می شد یا استعمال در مقام اخبار. خیلی خوب، حالا اگر گفتید اطلاقش اقتضا دارد نفسیت و تعینیت و عینیت را، منتها اگر در مقام انشاء باشد، خب اگر در مقام انشاء باشد، چون امر و نهی که در مقام انشاء است بحث ماست، نه امر و نهی در مقام اخبار. این ملازم نیست به این که شما در مقام اخبارم بگن دلالت بر همین میکنه، چون مقام اخبار و مقام انشاء تفاوت داره، این واضحه. و مقصود در باب انشاء ایجاد یه فرد از افراد وجوده، خب اونی که در مقام انشاء میگه سله، میگه یه نماز برا من بیار. خیلی خوب، اما این یه نماز شما واجب عینیست یا کفاییست، تعینیست یا تخییریست، بفرمایید که نفسیست یا غیری، اینا را دلالت نداره. اطلاقش هم شما بخن بگیرید، اطلاقی خود صیغه هم دلالت نمی کند بر اینکه عینیت و نفسیت و بفرمایید چه باشد و عینیت و نفسیت و تعینیت باشد. اطلاق صیغه هم میگه آقا یه نماز بخون، حالا این نماز واجبه این نیست یا کفایی، آیا مثل نماز صبح یا مثل نماز میت است، دلالت ندارد. آیا نفسیست یا غیری، دلالتی ندارد. آیا تعینیست یا تخییریست، مثل نماز ظهر است و جمعه تخییری یا مثل نماز عصر جمعه هست که تعینی باشد، دلالتی نداره. یعنی اینی که شما یه آقای آخوند میخوان بفرمایید که بله از اطلاق صیغه امر میتوانیم که استفاده عینیت و تعینیت رو کنیم، چجوری شما از این اطلاق میخوان استفاده کنید که فرمودید غیر و بعید است؟ این دعوا که از اطلاق صیغه این استفاده بشود این غیر و بعید است، کجاش غیر و بعید است؟ صیغه یا در مقام انشاء است یا در مقام اخبار. اگر در مقام انشاء باشد صیغه امر، از شما یه فعلی رو که مادهش رو به کار برده است، اون فعل رو از شما مطالبه کرده است. اما آیا این فعل کدوم یکی از نفسیت و عینیت و تعینیت رو دارد یا ندارد، اینا رو شما باید هم از قرینه خارجی استفاده کنید. یعنی نه اطلاق صیغه و نه اطلاق ماده اولا با هم تنافی ندارن، که فرمودید اطلاق ماده عمومیت است، اطلاق صیغه عینیت و نفسیت و تعینیت، و دو تا اطلاق که اینجا با هم تنافی میشه. اولا دو تا اطلاق با هم تنافی نمیتوند داشته باشد، اطلاق صیغه و اطلاق ماده، یک. دو، اشکال دوم خدمت آقای، اطلاق صیغه مثل اطلاق ماده سینجا. همون جور که اطلاق ماده دلالت ندارد بر نفسیت، تعینیت، عینیت، اطلاق صیغه شما دلالتی ندارد بر اینا. پس رو حرف ما تنافی بین دوتا اطلاق نشد. هر دوتا اطلاق از شما عموم رو میخواد. اطلاق دارد، قابل تطبیق بر هر کدوم از این وجوبها هست، چه وجوب عینی، چه وجوب نفسی، چه وجوب تعیینی، هاکذا کفایی، غیری، تخییری، شامل حال همه میتوند بشن. هم اطلاق، هم اطلاق ماده، هم اطلاق صیغه. ما از کجا استفاده کنیم کدومشه؟ باید قرینه اقامه کنیم. میبایست از خارج قرینه اقامه کنید. آقا این عینیست، این بفرمایید که تخییری است، این تعیینی است، این نفسی است، این غیری، اینا همه احتیاج دارد به این که شما برش قرینه اقامه کنید. بنابراین اینی که شما فرمودید که بعید نیست ادعا بشود اطلاق صیغه بله اقتضا میکند نفسیت، تعیینیت و عینیت را، نه اینم بعیده. و بعد البته فرمودن در ما نحنفی نمیشد، چون قرینه برخلاف داریم و قرینه برخلاف چیه؟ قرینه برخلاف این است که بفرمایید که بله عموم ملاکی، عموم ملاکی که داریم قرینه برخلاف هست. اینجا به آقای آخون همراهی نمیتونیم بکنیم و از آقای آخون جدا میشیم. در هر صورت نتیجه بحث، در نتیجه به آقای آخون همراهیم. نتیجه بحث این که این بحث اجتماع امر و نهی در همه اقسام وجوبها و تحریمها جاری میشه. یه وجوب داریم نفسی است، یه حرمتی هم داریم نفسی، در موردش جاری میشه. وجوب غیری، حرمت غیری، در اون مورد هم جاری میشه. تعیینی، تخییری جاری میشه. بفرمایید چه عینی، کفایی در مورد همه وجوبها و همه تحریما بحث اجتماع امر و نهی جاری میشود و این فرمایش آقای آخون صحیحه، ما باشون همراهیم. این حالا امروز سه تا جهت بس، انشالله فردا جهت هفتم اخذ قید مندوهه. قید مندوهه در محل بحث باید اخذ بشود یا نه؟ انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.